دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 11 نیمروز آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با جمشید زن و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. 251 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به کلیات طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و سیانت از منافع ملت ایران رأی دادند. در صورت تصویب نهایی این طرح و تایید شورای نگهبان، دولت موظف خواهد بود در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 در قبال ایران، عادی نشدن روابط کامل بانکی و رفع نشدن موانع صادرات و فروش نفت ایران، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر اساس این طرح دولت همچنین باید غنی‌سازی 20% را عملیاتی کند و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفیوژهای نسل 6 و 8 را در دستور کار قرار دهد. همزمان با تصویب کلیات این طرح، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از مخالفت دولت با این طرح خبر داد و گفت در این طرح به نظرات وزارت خارجه توجه نشده و دولت نیز اعلام کرده که این طرح در حال حاضر نه ضروری و نه مفید است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 10 آذر در بیانیه اعلام کرد نشست آینده کمیسیون مشترک برجام روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. بر اساس این بیانیه ریاست نشست 26 آذر بر عهده هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و نمایندگان بریتانیا، آلمان، فرانسه و همچنین چین و روسیه و ایران در آن شرکت خواهند کرد. هدف این نشست رایزنی درباره حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برجام و چگونگی تضمین اجرای کامل و مؤثر آن توسط همه طرف هاست. جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای با اشاره به حمله نیروهای امنیتی به منازل و مغازه‌های ده‌ها بهایی در دست کم 7 شهر ایران که 10 روز قبل روی داد ابراز نگرانی کرد. این حملات در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، کرمان، شاهینشهر و بهارستان انجام شدند. در این حمله موبایل اعضای خانواده ها، لپتاپ، تبلت و کتاب های مختلف از جمله آثار بهایی ضبط شد. از این عده از بهاییان خواسته شده به ستادهای خبری وزارت اطلاعات مراجعه کنند. دیانه علایی نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در ژنو این حمله را بیانگر تعرض فاحش به حقوق اساسی شهروندان بهایی دانسته و گفته است که این اقدام دلیلی جز تعصب و تبعیض مذهبی ندارد. و مهدی محمودیان فعال سیاسی صبح روز سه‌شنبه به دلیل عدم معرفی کفیل بازداشت و به زندان اعزام شد. به گزارش کانال تلگرامی امتداد متعلق به حزب اتحاد ایران اسلامی، دلیل احضار این فعال سیاسی شکایت معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران از او در پی نوشتن یک پیام توییتری بود. مهدی محمودیان روز دوشنبه در توییتی با اعلام احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه نوشته بود که به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است. آقای محمودیان حدود 5 ماه پیش از شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از 5 تن از مدیران و خبرنگاران خبرگزاری ایرنا برای انتشار یک مصاحبه با حبیب الله سیاری نفر دوم ارتش خبر داده و نوشته بود معاون هماهنگی ارتش نمیتواند بدون اجازه سپاه پاسداران در رسانه‌ها صحبت کند. حبیب الله سیاری در مصاحبه‌اش از تحریف نقش ارتش در جنگ با عراق انتقاد کرده و به نادیده گرفته شدن ارتش در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اشاره کرده بود.
ممنون جمشید. جمشید زن با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران به روزهای پایانی محدودیت‌ها می‌رسیم. آیا دولت این محدودیت‌ها را تمدید خواهد کرد؟ 5 سناریوی متناقض از کشته شدن محسن فخری‌زاده مرد مرموز برنامه هسته‌ای ایران تا کنون ارائه شده است. این مسئله را بررسی می‌کنیم. و نگاهی داریم به آنچه کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ رامش خواننده شهیر ایرانی گفتند. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. با نزدیک شدن به پایان طرح محدودیت‌های فراگیر که از اول آذر ماه به مدت 2 هفته در اکثر شهرهای کشور برای مقابله با کرونا اجرا شد و همچنان آمار بالای روند ابتلای جامعه پزشکی ایران نگران موج 4 و پیک زمستانه بیماری کرونا است. کیانوش فرید با ما روی خط تلفنه که ما رو بیشتر در جریان اخبار مربوط به کرونا در ایران بذاره. کیانوش، چه خبر تازه؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب در واقع اگه یک جمع‌بندی کلی بخوام بگم اینه که پس از در واقع 10 روز الان گذشته از اعمال محدودیت ها، خب 2 روز پیش اومدن گفتن که یک مقداری در واقع کاهش پیدا کرده تعداد روزانه مبتلایان و همینطور جان باختگان، که البته خب بسیار ناچیز بود، برای اینکه همون موقع هم کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا اومد و گفت که این تغییر خیلی مختصره. اما خب مطابق آمار خودشون دوباره از دیروز این کورسو امید انگار جانی نداره، چون باز ما داریم شاهد آمارهایی میشیم که نشون میده اوضاع خوب نیست، همونطور که دکتر زالی هم در واقع مدام هشدار میده، نگرانه و از شرایط شهر میگه و همینطور تعداد کسانی که همچنان مبتلا میشن به کرونا و یا جان خودشون رو از دست میدن. و امروز آقای زالی صحبت هایی میکنه که واقعا به نوعی تکان دهنده است، چون بعد از تمام این محدودیت ها او داره میگه که ما بر اساس ردیابی تلفن همراه بیمارانی که کروناشون مثبت بوده داریم میفهمیم که فقط 20% این افراد در واقع قرنطینه رو رعایت میکنن و 73% نقض قرنطینه میکنن. و دکتر زالی تاکید میکنه، میگه این به منزله یک بوم ساعتی در تهران قلم داد میشه که باید مورد توجه قرار بگیره. میگه برای که مطالعات ما در تهران نشون میده که هر فردی که به این بیماری آلوده میشه میتونه حداقل 7 نفر رو از افراد نزدیکش رو در منزل یا محل کارش آلوده بکنه که اونها هم اون وقت تستشون مثبت میشه و این مسئله پیدا میکنیم تو طرح ردیابی اینها. و در واقع روی این مسئله باز تاکید میکنه که قرنطینه سازی رو ما باید به جدیت دنبال کنیم که افرادی که تستشون مثبت میشن حتما باید به قرنطینه برن. خب این هم البته پروانه مسئله است، همونطور که آقای زالی میگه، برای اینکه افرادی هستن که به لحاظ شرایط اقتصادی دلیلی برای موندن در منزل و حتی امکانی براش ندارن و اون در واقع نقطه آسیب این در واقع کاریه که داره اتفاق میفته، از اینجا دارن آسیب میخورن. کسانی هستن که با اینکه بسته های 100,000 تومان یا اینا بهشون میگن، میگن ما نونی نداریم بخوریم، چیزی برای از دست دادن نداریم، پس میریم توی شهر دوباره، حتی اگر کروناشون مثبته، حتی اگر یکی از افراد خانوادهشون گرفته که باید کلشون قرنطینه بشن، میگن برای اینکه نان شبی داشته باشیم مجبوریم بریم بیرون. این نقطه ایه که در واقع آقای زالی هم داره بهش توجه میکنه که در واقع معضل جدی هست که باعث میشه این چرخه انتقال گسترش پیدا کنه. علیرضا رئیسی هم ستاد مقابله با کرونا امروز صحبت میکنه، اون به 23 شهر میگه که اینها پروتکل های بهداشتی رو دوباره درست رعایت نکردن و ما شاهد صعود ابتلا به ویروس هستیم در این 23 شهرستان و میگه که باید از فردا چهارشنبه محدودیت های بیشتری داشته باشیم. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم یک مصاحبه با ایرنا انجام داده، تقریبا تایید حرفهای آقای زالیه و میگه که ما با پیشگیری فقط میتونیم این ویروس رو از بین ببریم. او هم تاکید میکنه که در انجام تست کرونا و ایزوله کردن افراد نقص جدی وجود داره و این باعث میشه که در واقع مرگ ناشی از کرونا که یک فراینده و ناشی از یک حادثه نیست در واقع ادامه پیدا کنه و این مرگ ها هم ادامه داشته باشه و میگه که باید به مسئله ایزوله و قرنطینه افراد توجه کنه.
ممنون از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجلس شورای اسلامی امروز به کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی داد که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد کرد. برای بررسی جزئیات این خبر همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی. هانا، جزئیات این طرح چه بوده؟
پروانه، این طرح رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته‌های گذشته پیشنهاد داده بودند، اما با توجه به ترور محسن فخری‌زاده تصویب اون رو تصویب کردن اول دو فوریتش رو، حال هم کلیاتش رو الان در حال بررسی جزئیات این طرح هستند. مجموع کارهایی که در نظر گرفته شده اینه که نمایندگان مجلس میگن ما با این کار میخوایم مسئله رفع تحریم رو پیش ببریم. کارها چی هست؟ کارها این هست که غنی‌سازی رو با قنای بسیار بیشتر از اونی که امروز ایران داره انجام میده پیش ببره. اینه که سانتریفیوژهای پیشرفته تر، مثلا IR2M که گفته شد 176 دستگاهش به تازگی در نطنز نصب شده، نمایندگان میگن از زمان تصویب مثلا دو ماه وقت هست که این دستگاه ها بشه 1000 تا، یا حتی سانتریفیوژهای پیشرفته تر. درباره عراق هم، تاسیسات آب سنگین عراق هم همینطور. یکی از مهمترین نکاتی که مد نظر خود نمایندگان بوده، توجه ها رو جلب کرده و حتی واکنش های بیرونی هم داشته، مسئله پروتکل الحاقی است، اون بخشی از نظارت های آژانس که شامل دسترسی های بیشتر میشه. ایران اون رو به صورت داوطلبانه بر مبنای برجام داره اجرا میکنه، در سال 8 برجام باید به تصویب مجلس برسه. حالا نمایندگان میگن اگر 4+1 دست به رفع تحریم نزنه، یه کاری نکنه که ایران از منافع اقتصادی برجام بهره مند بشه، ایران باید اجرای پروتکل الحاقی رو هم متوقف بکنه. البته تغییراتی رو هم دارن در این مواد ششم و هفتمی که به پروتکل الحاقی میپردازه میدن. یکی از پیشنهادات این بود که مثلا ماه فرصت رو باید تبدیل به یک ماه فرصت بکنن و این هم از جمله جزئیاتی بوده که در ساعت گذشته تصویب شده. اما در نهایت اون چیزی که به نظر میرسه اینه که مجلس نظری کاملا مخالف دولت داره در این زمینه.
حالا این طرح موافقان و مخالفانی داشته، هر کدوم از این دو گروه در دفاع و رد این طرح چه گفتند؟
پروانه، مسئله موافقان مطمئناً اون قسمتی است که این باید یک جواب به گفته اونها قاطع به دشمن باشه. این الان نمیشه که اونها فقط تعیین تکلیف بکنن برای تهران و تهران هیچ کاری نکنه. اونها معتقد بودن که گام‌هایی که پیشتر دولت حسن روحانی در تخطی از تعهداتش در برجام برداشته کافی نبوده. حتی فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، 2-3 روز پیش در تلویزیون گفت اینها تاتی بازی بچگانه است، این کارهایی که دولت داره میکنه، و اینها میخواستند این کار رو پیش ببرن. اما دولت مشخصا میگه که اصلا این کار در حوزه اختیارات مجلس نیست، بخاطر که موضوعی در مقیاس برنامه هسته‌ای ایران، توافق هسته‌ای، مسئله شورای عالی امنیت ملی بر مبنای ماده 176 قانون اساسی و باید اونجا براش تصمیم گیری بشه، که البته ما میدونیم که هیچ کدوم از این اقدامات بدون چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی اصلا پیش نمی رفته. در بیرون از مرزهای ایران هم از جمله مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شب گذشته مورد سوال قرار گرفته و او هم گفته که ایران نفعی از این نمی داره که بازرسی ها رو کم بکنه و دسترسی ها رو متوقف بکنه.
ممنون هانا. هانا کاویانی با ما بود با بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که امروز مجلس به این طرح رأی داد. اما تلویزیون حکومتی ایران در گفتگو با شهره پیرانی، همسر داریوش رضایی نژاد که در حوزه هسته‌ای فعال بود و مرداد 90 به ضرب گلوله کشته شد، روایتی دیگر از ماجرای ترور محسن فخری زاده داده است. همکارم محمد زرقامی با ماست برای بررسی آخرین اخبار مربوط به ترور محسن فخری‌زاده و روایت‌های مختلفی که وجود داره از این ترور.
ببین، هر کسی از زن خودش تو این ماجرا داره نظر میده پروانه، و اون چیزی که ما می‌بینیم نکات جدیدی مثل تجهیزات الکترونیکی، سلاح خودکار و حتی شیوه کاملا جدید و تخصصی که ازش صحبت میشه، اما نهادهایی که اصولا باید در این میون بیان و مسئله رو روشن کنن و حرف آخر رو بزنن همچنان سکوت کردن. به نظر من خب در این میون ما میبینیم که وزارت اطلاعات میاد میگه که سرنخ‌های جدیدی کشف کرده اما هیچ توضیحی نمیده، هیچ شفافسازی نمیکنه. از طرف دیگه در این بین ما شاهد این هستیم که نهادی که مسئولیت حفاظت رو به عهده داشته، اون نهاد هم در سپاه پاسداران که سپاه حفاظت انصارالمهدی بوده، اونها هم تا الان هیچ نظری در این خصوص ندادن. برای من این روایت ها بیشتر از طرف خبرگزاری هایی میاد که به نوعی با نهادهای امنیتی نزدیکترن یا میتونن اخبار خاصی رو بهش دسترسی داشته باشن، مثل تسنیم و فارس، و از طرف دیگه اشخاصی هستن که نمایندگان مجلس هستن. مثلا شاید یکی از اظهاراتی که بحث برانگیز بود در این روزها رو اگه بخوایم بهش بپردازیم، صحبت های علی شمخانی بود که روایت آقای شمخانی روایتی بود که نشون میداد که به نوعی سیستم اطلاعاتی نتونسته دقیقاً بفهمتن چه اتفاقی افتاده. از طرفی خب آقای شمخانی میگفت که تونستن تشخیص بدن که در کدام محل قرار این اتفاق بیفته، و از طرف دیگه میگفت که شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی رو پیش گرفتن و همین باعث شده که اونها نتونن مانع اتفاقی که برای آقای فخری زاده افتاده بشن. بد نیست یک قسمتی از صحبت‌های آقای شمخانی رو با هم بشنویم، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران.
میخوام بگم که دستگاه و سیستم های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه، و در کدام نقطه؟ در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد، متاسفانه موفق شد.
خب میدونیم که نوک این حمله ها و این پیکان این حملات همچنان به سمت اسرائیل، حتی گفته شد که این سلاح ها خودکار بود، اصلا اونجا کسی حضور نداشته. بعد گفتن که 12 نفر بودن که اومدن، و این 12 نفر هم در اون روزهای اول گفتن که همشون از کشور خارج شدن و در نتونستن به یعنی در دام وزارت اطلاعات یا دستگیر بشن توسط اونها. تمام این سناریوها رو وقتی میذاریم هنوز هیچ روایت دقیقی وجود نداره. حتی مثلا صحبت های فریدون عباسی رو میبینیم که رئیس کمیسیون انرژی مجلسه، او هم یک روایت متفاوتی رو میگه از این که اصلا میخواستن نیسان رو منفجر کنن، نیسانی که اونجا پارک شده بوده، و بعد این نیسان وقتی که منفجر میشه باعث میشه که محافظا به نوعی کنترل خودشون رو از دست بدن، حواسشون پرت بشه. از یه طرف میگه که یکی از محافظا روی آقای فخری زاده افتاده بوده، و وقتی که اون میره کنار اونها شروع میکنن به شلیک کردن به آقای فخری زاده. یک جایی میگه آقای فخری زاده گویا متوجه میشه میاد بیرون. یعنی خیلی روایت معلومه، روایت های دست چندمیه که حالا یا افرادی که در اونجا حضور داشتن جون سالم به در بردن روایت کردن، و خیلی مشخص نیست که چه اتفاقی داره رخ میده. ولی یک نکته رو نباید به نظرم فراموش کنیم که تا لحظه ای که وزارت اطلاعات که میگه سرنخ داره نتونه روشن کنه که شرایط به چه سمتی رفته و اطلاعات دقیقی رو ارائه بده، هیچ چیزی مشخص نیست. کما اینکه آقای شمخانی در صحبت‌های خودش مجاهدین خلق ایران رو هم هدف انتقاد قرار داد و گفت که اونها هم دست داشتن، در صورتی که مجاهدین خلق ایران امروز تکذیب کردین ماجرا رو.
ممنون. محمد زرقامی با ما بود با بررسی ابعاد مختلف ترور محسن فخری زاده. اما همونطور که محمد هم گفت، 5 سناریو تاکنون درباره کشته شدن محسن فخری زاده مرد مرموز برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده. در 2 سناریوی اصلی که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اون مطرح کرده، از کمین مهاجمان و متواری شدن اونها تا عدم دخالت هیچ عامل انسانی در این عملیات و شلیک از راه دور سخن گفته شده. اما چرا برخلاف رویه همیشگی حکومت این بار یک روایت جامع و متحدالشکل از این ماجرا ارائه نمیشه؟ در گفتگو با رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار رادیو فردا ابتدا از او این سوال را پرسیدم.
به نظر میرسه که یک بخشیش ناشی از اون شوکی بوده که به مجموعه حکومت وارد شده، حالا هم از نظر اطلاعاتی و امنیتی و هم از نظر روانی در فضای سیاسی که طبعا تسری پیدا کرده به فضای رسانه‌ای و و باعث شده که ناهماهنگی خیلی بیشتر به چشم بیاد. اما این به چشم اومدن این ناهماهنگی محصول شبکه‌های اجتماعی هم هست. یعنی ما دیدیم که اولین روایتی که منتشر شد و خیلی هم در رسانه‌های داخل و خارج از کشور بازتاب یافت، رسانه‌ای بود که فردی در اینستاگرامش منتشر کرد که حالا یک فرد مستندسازی بود که میگفتن نزدیک به نهادهای امنیتی بود. ولی همون روایتی که اول تو اینستاگرام منتشر شد، اون تا مدت‌ها نقش اول رو داشت بازی می‌کرد. در این حال دقت بکنیم که الان تو شبکه‌های اجتماعی هم کاربران زیادی که بعضن هم حتی تخصصهایی در حوزه نظامی یا در حوزه امنیتی دارن حضور دارن و این روایت ها رو بررسی میکنن، تناقضاشون رو نشون میدن، جزئیات بیشتری رو توضیح میدن و این تمرکز و توجهی که کاربران شبکه های اجتماعی دارن هم باعث شده که اون تناقضها و ناهماهنگی هایی که بین روایت های رسانه‌ای وابسته به حکومت وجود داره خیلی بیشتر از گذشته به چشم بیاد.
برخی معتقد هستند در روایاتی که مطرح میشه سپاه به دنبال متهم کردن وزارت اطلاعات هست. نظر شما چیه؟
الان ما هنوز به طور رسمی نمیدونیم که ایشون از نظر مقام‌های حکومت ایران جزء دانشمندان هسته‌ای بوده یا نبوده. اگر که جزء دانشمندان هسته‌ای تلقی میشده که مثلا در پیام رهبر جمهوری اسلامی عنوان خطاب شده بود، ولی در پیام خیلی از مقام‌های حکومت ایران مثل آقای روحانی یا آقای قالیباف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح وزیر دفاع، اونها بهش گفته بودن دانشمند حوزه دفاعی و اشاره‌ای به هسته‌ای بودنش نکردن. به این خاطر مهمه که اگر دانشمند هسته‌ای بوده باید محافظتش به حفاظت سپاه واگذار می‌شده و اگر نبوده شاید وزارت اطلاعات در این زمینه مسئول بوده. این موضوع هنوز خیلی دقیق روشن نیست و شاید هم تمایلی ندارن روشنش بکنن و سعی می‌کنن در همین ابهام نگه دارن، ولی این حرف درسته. حداقل اولین روایتی که در اینستاگرام اومد و در خیلی از رسانه‌ها بازتابی یافت، اونجا هیچ اشاره‌ای به نقش سپاه نشده بود. توجه شده بود به وزارت اطلاعات و توصیه شده بود که باید یه پاکسازی صورت بگیره در وزارت اطلاعات به عنوان مسئول این کار. این که میاد مثلا یک نوع گرا میده که پاکسازی بشه در وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات رو صرفا مسئول میدونه، این به نظر میرسه که یک سناریوی رسانه‌ای هستش که کلن مسئولیت رو از دوش سپاه برداره.
برخی از تحلیل ها بر این نکته تاکید دارن که کشته شدن فخری‌زاده نمیتونه کار عامل خارجی باشه، باید حتما رخنه و نفوذی در داخل سیستم امنیتی و اطلاعاتی ایران وجود داشته باشه و حتی تاکید میکنن که این ماجرا میتونه حذف و پاکسازی باشه.
این حرف به خاطر سابقه گسترده‌ای که در نهادهای امنیتی اطلاعاتی ایران برای حذف چنه‌های مختلف وجود داره مطرح میشه. یعنی ما فصلی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای هم یک گمانه‌زنی همین بود که اینا یک بخشی از اون ماجرا به خاطر حذف‌های داخل مجموعه بوده. بعد از اون هم در دوران آقای احمدی نژاد هم ما می‌دیدیم که اصلا اون ماجرای برکناری وزیر اطلاعات مثلا میگفتن ناشی از اون رقابت‌های درون سیستم امنیتی بوده و بعدش ما به شدت رقابت‌های زیادی داشتیم بین سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خصوص. الان ما حداقل آقای حسین دهقان که مشاور نظامی آیت الله خامنه‌ایه، ایشون اومده گفته که این ماجراها به خاطر نفوذ و شکاف در دستگاه امنیتی ما رخ داده.
رضا حقیقت نژاد درباره تناقض روایت‌های ترور محسن فخری‌زاده گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
رامش خواننده سرشناس ایرانی که پس از انقلاب بهمن 57 در ایران مجبور شد که از کشور خارج شود و از خوانندگی هم کناره گرفته بود، شنبه شب در سن 74 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. رامش که نام شناسنامه‌ایش آذر محبی تهرانی بود، 22 آبان 1325 در تهران متولد شد و علی‌رغم علاقه‌اش به تحصیل در رشته پزشکی، به خاطر جنس خاص صدایش که طرفداران بسیار پیدا کرد، به خوانندگی روی آورد. همکارم مانیا منصور با ماست با واکنش کاربران به درگذشت رامش. مانیا، کاربران چه گفتن در مورد مرگ خانم رامش؟
بله، همطور که گفتی خانم رامش در 74 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. این خبر توسط همکاران او منتشر شد و از همون لحظه موجی از ابراز حسرت و اندوه تمام شبکه‌های اجتماعی فرا گرفت، در فیسبوک، در اینستاگرام، در توییتر، تلگرام. کاربران عکس‌ها و تیک‌هایی از اجراهای خانم رامش رو بازنشر کردند و هشتگ رامش داغ شد. مهنوش نوشته وقتی خواستیم یک لحظه فکر کنیم که انقلاب با هنر، فرهنگ و زیبایی چه کرد، به زندگی رامش نگاه کنیم. البرز نوشته مرگ رامش هم تراژیک بود، مثل مرگ فرهاد، مثل مرگ فروغی و سلاخی فرخزاد، مثل تمام خودکشی ها و دق کردن های انبوهی از هنرمندان، روشنفکران و نویسندگان در پنجمین دهه این نکبت تاریخ. بهمن نوشته رامش که خبر درگذشتش اومد غمگینم کرد. او با ترانه رودخونه ها ماندگار شد، ترانه با الهام از کتاب مایسی های کوچولو. با خبر درگذشتش یاد یکی از آخرین گفتگوهاش افتادم که گفت نخوندن من اعتراض به صدای قدغن زنان در ایران است، یادش گرامی. شاهی نوشته هر هنرمندی مانند رامش که از میان ما میره سالهای پیش از انقلاب از خاطره جمعی ما دورتر و دورتر میشن. روزهایی که کشور ما هر ایرادی داشت حداقل زنان از عرصه هنر حذف نمیشدن. حالا در وضعیتی هستیم که تلویزیون دولتی نه تنها زنان بلکه سازهای موسیقی رو هم سانسور میکنه. علی نوشته رامش صدای خاصی داشت و حقش مرگ در انزوا نبود. کامرون نوشته امثال من که در خارج به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم، ایران رو از خاطرات خانوادگی، دستپخت مامان بزرگامون و شاید بیش از هر چیز دیگری از موسیقی میشناسیم. برای خیلی همون از جمله من رامش مثل یک راهنمای تور به سرزمینی عرفانی و افسانه‌ای بود که نمیتونیم به اونجا سفر کنیم. اشبان توییت کرده روی سنگ قبر تمام هنرمندان قبل از انقلاب تاریخ مرگ رو بعد بزنن 22 بهمن 57. علیرضا نوشته صدایی به وسط کوه و نرمی مخمل، صد حیف که این همه سال از آثاری تازه با صدای شما محروم بودیم. نگین نوشته خسته و دلشکسته از این دنیا مردمانش پر کشید و رفت. رامش عزیز چه حیف که مثل همیشه برای قدردانی دیر رسیدیم. کاربری نوشته شنیدن این صداها آتش حسرت به دلمون میزنه. حسرت واسه عمر برباد رفته، مملکت سوخته، صداهای خاموش شده و مردمی همیشه سیاه پوش. اما همکاران خانم رامش هم به فوت ایشون واکنش نشون دادن. از جمله ایوی خواننده مطرح ایرانی در اینستاگرامش نوشته رامش عزیزم همیشه جایت برایم خالی بود، در این همه سالهای تبعید جایت در میان ما خالی ماند، گوشه‌گیری از سرشار از غم بود، به خصوص که با عنوان همکار همیشه صدای بی‌نظیر و تکنیک بی‌نقص در خاطرم حک شده. همینطور خانم گوگوش در اینستاگرامش با انتشار عکسای دو نفره از گوگوش و رامش نوشته به یاد روزهایی که با هم برای ضبط برنامه چشمک آماده می شدیم و جلوی دوربین‌های فرشید رمزی چه شوخی‌هایی می کردیم و گاهی تو عکس برداری‌ها برای مجلات مختلف سر به سر هم می گذاشتیم. تو این چند سالی که مقیم لس آنجلس بودم برای دیدن دوبارت بارها سعی کردم راهی پیدا کنم، اما درک می کردم که به خاطر رفتار و کارهای بعضی از هنرمندان دلشکسته به گوشه انزوا خزیدی و دیگر مایل به رویارویی با کسی نبودی. دلتنگی ندیدنت تا همیشه با من میمونه. به خانوادت و به هوادارانت تسلیت میگم. آذر عزیزم روحت شاد. چون همونطور که اشاره کردی خانم رامش اسم اصلیشون آذروده.
ممنون مانیا منصور با ما بود با آخرین واکنش کاربران به درگذشت رامش. اما خانم رامش طی 20 سال خوانندگی حدود 100 ترانه اجرا کرد، اما پس از انقلاب 57 مجبور شد به آمریکا مهاجرت کند و از خوانندگی هم کناره گرفت تا سالها بعد که آلبوم مشترکی را با داریوش و فرامرز اسلامنی به نام معشوق همینجاست به بازار عرضه کرد. رامش در مصاحبه‌ای گفته بود کناره‌گیری‌اش از خوانندگی ابتدا در اعتراض به قدغن بودن صدای زنان در ایران ایران بود، اما به تدریج به نخواندن عادت کرد و ترجیح داد که در آرامش و انزوا روزگار را با خانواده‌اش سپری کند. با این حال او گفته بود اگر روزی دوباره به ایران بازگشتم، از ته دل برای همه مردم ایران می‌خوانم. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعاتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.